بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنتون درست و به قول قدیمی ها دلتون خوش. خب غزل شماره 3 حافظ شیراز بود که در حال خوندنش بودیم. اجازه بدید ادامه بدم بس رو. اگر حافظه من یاری کنه، در غزل شماره 3 که من بیارمش، بیتی رو داشتیم صحبت میکردیم که از واژه شهرآشوب سخن به میان آمد و در حد کفایت حالا فرصتی که داریم صحبت شد. فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. در مورد مثل اولش دیگه صحبت نمی کنم. توصیف زیبا رویانی است که شهرآشوبند و شیرینکار. اما واژه خان یغما اینجا داریم. یغما به معنی تاراج، که البته از یه طرف معنیش تاراج و دزدی هست، از یه طرف یغما یه منطقه است در شرق دور در اطراف چین که زیبارویان مشهوری داره. سعدی گفت که نگفتمت که به یغما رود دلت، سعدی چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. اونجا دلبران یغما منظور همین زیبارویانی هستن که به یک منطقه تعلق دارن که به زیبارویی مشهور بودن. اما اینجا اون معنی رو نداره، اگرچه یغما به معنی اون منطقه‌ای که زیبارویان در اون هستن با واژه ترکان تناسب داره، چون ترک هم به معنی زیبارو، اتفاقا منطقه یغما زردپوستن و از جهت نژادی باز ترک محسوب میشن. پس ترک و یغما یه تناسبی داره در معنی منطقه. اما یغما به معنی تاراج، به معنی غارت. خان یغما، خان به معنی سفره است. سنتی بوده انگار در بین دزدان و رهزنان که مالی که می‌دزدیدن از کاروان یا از جایی در اون حالا نهانگاهشون، در اون مخفیگاهشون این مال رو می‌ذاشتن اون وسط مثل یک سفره، هر کدوم سهمشون رو از این بر می‌داشتن. ترکان بی‌دریغ و بی‌رحمانه غارت می‌کردند. وقتی به یک کاروان می‌رسیدن چیزی نمی‌ذاشتن بمونه، انگار سفره یغما باید کاملاً فراهم شده باشه، هر چیزی در اون باشه. اینکه ترکان خان یغما را میبرند میتونه مثل باشه برای اینکه هیچی باقی نمیذارن، غارت کامل میکنند. حالا اگر کل بیتو بخونیم، زیبارویانی که اون صفات رو دربارشون گفتیم صبر رو از دل غارت میکنند. به زبان ساده و مستقیم عاشقان بیقرارند، ناصبورند. به تعبیر بابا طاهر در اون دو بیتی مشهورش گفت به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. صبوری کردن از عاشق بر نمیاد، عاشق بیقراره. گاهی اصلا به جای عاشق صفت ناشکیبا یا ناصبور به کار میبرند. در همون غزلی که از سعدی یاد کردم در یه بیتش میگه تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. یعنی که تو یه بار تو آینه به خودت نگاه کنی میفهمی چه بر سر عاشقان بیقرارت آمده. پس شکیب صبر کاری است که از عاشق نمیشه توقع داشت و این بلایی است که زیبایی معشوق بر سر عاشق آورده. یعنی این زیبارویان که آدم رو عاشق خودشون میکنن، اولین کاری که میکنن صبر رو از دل میبرن. تو به عنوان عاشق ناصبور میشی، جوری صبر میبرن که انگار ترکان یغماگر سفره یغما میبرند، یعنی هیچی باقی نمیذارن. این نیست که بخشی از صبر من به واسطه عاشقی رفته باشه، کاملا میبرن. پس تشبیه کرده زیبارویان رو در این که صبر رو از دل آدم میبرند به ترکان غارتگری که خان یغما میبرند، یعنی همه مال کاروان رو غارت میکنند. به این ترتیب خط اصلی روایت این بیت مشخص شد، یک بیت عاشقانه است و توصیف معشوق زیبارویی که البته به شکل جمع آمده، چون که راوی شعر حافظ عاشق به اون معنی سنتیش که یک معشوق ازلی ابدی داشته باشه در بیشتر اوقات نیست. راوی به جای عاشقان سخن میگه و از طرفی نظربازه. گفت در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چون اینم که نمودم دگر ایشان دانند. نظربازی واژه معادلش امروز البته در یک بار منفی چشچرونی اصطلاحاً، کسی که از دیدن زیبارویان لذت میبره، هر زیبارویی هر جا باشه این مشتاقانه بهش نگاه میکنه، اینو میگن نظرباز، کسی که به راحتی دل میبنده به زیبارویان. به این ترتیب اگر لولیان جمع هست، ماجرای زیبارویان است که در جهان هستند و راوی این شعر عاشقی است که زیبایی رو پاس میداره، به زیبایی علاقه‌منده و هر زیبارویی که میبینه صبر و قرار از دلش دور میشه. سعدی باز در همون غزل، چقدر امروز جالبه که من به اون غزل هی مراجعه میکنم، در بیت فوق‌العاده میگه که که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. سعدی معتقده که اگه نگاه نکنی به زیبارو کار اشتباهی کردی. آدم سالم عاقل اگر زیبارویی میبینه باید بهش نگاه کنه دیگه، لذت حاصل از دیدن زیبایی لذت بزرگ و عمیقی است. پس زیبارویان همه اینجا مصداق این بیت حافظ هستند. این لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب جوری صبر از دل میبرن که انگار ترکان خانه یغما رو میبرن. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. خب این واقعیت، زیبایی هایی هست در وجود بعضی ها که نه نیازی به آراستن دارند و نه اینکه حتی با آراستن زیباتر میشن. گاهی وقتا چهره هایی رو ما میبینیم که اگر آرایش بکنن از اون زیباییشون کاسته میشه، اون زیبایی خداداد، اون ظرافت و جذابیتی که در ظاهرشون هست همونجور دست نخورده به بهترین شکل هست. به آب و رنگ و خال و خط، آب و رنگ و خال و خط یعنی لوازم زیبا کردن هست. آب و رنگ که خب همون موادیست که به سر و صورت چون میزنند، هر جایی که میخوان زیباتر باشه میزنند و به این شکل آراسته میشن. در واقع خال و خط هم همینجوره، ابزاری هست مثلا مداد که خط میکشن، خط چشم مثلا میکشن، امروز مرسوم خط لب میکشن. خال هم که قبلا گفتم یکی از معیارهای زیبایی شناسی در چهره معشوق در شعر فارسی است. در گذشته تاریخی ما خال توی چهره یک عنصر زیبا بوده. اگر کسی خال داشت، وقتی که میخواست خودش آرایش کنه، گونه‌هاش رو سرخ میکرد، لب‌هاش رو سرخ میکرد، چشم‌هاش رو سرمه میکشید، با اون مداد سیاهی که داشت خالش رو پررنگ میکرد که بیشتر به چشم بیاد. اگر کسی خال تو صورت نداشت، حتی یک خال با مداد توی صورتش ایجاد میکرد، چون بودن خال در چهره یکی از علائم زیبایی بود، رسمی بوده. اون دوره زیبایی شناسی اینطور بوده. شاید الان مثلا خال تو چهره چندان مقبول نباشه. من شنیدم کسانی میرن خال رو جراحی میکنن بر میدارن از صورت، چون خب این معیارهای امروزه دیگه، هیچ نمیشه باش چند و چون کرد، چون که هر دوره مقیاس و معیار و متر خودش رو داره. همونقدر که دهان کوچک در ادبیات فارسی واقعا زیبا به نظر میرسه و امروز اصلا دهان کوچک مقبول نیست دیگه، شما حتما زیبارویان دیدید در کوچه و خیابان رفت آمد میکنن، لااقل در کشور عزیزمون ایران که از دور که میبینی اول لبشون رو میبینی، دهانشون رو، اونقدر بزرگه. میران خلا نمیدونم چیزی تزریق میکنن، عمل میکنن، دهان بزرگ امروز مقبوله. یاد شاعری افتادم به اسم بیدل کرمانشاهی، انگار این شکم بزرگی داشته. شاعری در توصیفش گفته که دیدم شکمی ز دور پیداست، بعد از دو سه روز بیدل آمد. یعنی اول شکمش دیده میشه، الان هم حالا خوب یا بدش رو من قضاوت نمی کنم، ولی دهان از همه اعضای صورت بزرگتر و زودتر دیده میشه. خال هم همینطوره. در شعر بارون، یکی از شعرهای محاوره شاملو هست که همون بارون میاد جرجر رو گنبد و رو منبر، هاجر عروسی داره تاج خروسی داره. یه روز اینو براتون میخونم. راوی دنبال زهره میگرده، زهره آسمون که سمبول نور هست، سمبول آسمان صاف هست که آسمون رو ابر گرفته، و هی میپرسه، از لکلک میپرسه، از هاجر در شب عروسیش میپرسه. یکی از چیزایی که میگه، میگه که هاجرک ناز قندی، یه چیزی بگم نخندی، وقتی مثلا داشتی خودت آرایش میکردی خالتو سیاه میکردی. یعنی یکی از کارهایی که توی آراستن میکردن سیاه کردن خال بوده. حالا خال و خط یعنی لوازم زیبایی، آب و رنگ هم که اصلا امروز میگیم فلان آب و رنگی داره، یعنی زیباست. چهره بی رنگ، چهره مات، چهره رنگ پریده اصطلاحاً زیبا نیست. چهره در قدیم که سرخ بودنش معیار زیبایی بوده، ولی خب الان هم با رنگ و لاب یه جوری زیبا میکننش. خب روی که زیبا باشد به تعبیر حافظ، نیازی به آب و رنگ و خال و خط نداره. یعنی ابزار آراستن براش به کار نبری آسیب نبینه که هیچ، شاید زیباییش بیشتر هم هست. جمله به شکل سوالی است: به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را؟ که در واقع میخواد بگه که روی زیبا به آب و رنگ و خال و خط حاجتی ندارد، نیازی ندارد. حالا اینو برای چی میگه؟ این یک حکمه، اینو همه قبول داریم. بعضی چهره ها اونقدر زیبان که دست به صورتشون نزنن بهتره. برای این میگه که در مثل قبل گفته که ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است. مستغنی یعنی بی نیاز، یعنی جوری که حاجتی نداره، نیازمند نیست. جمال یار یعنی زیبایی یار، جمال به معنی زیبایی. جمله مشهوری داریم که الله جمیل و یحب الجمال، یعنی خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. یکی از عباراتی است که عرفا بهش مراجعه میکنند که زیبایی های جهان رو پاس میدارند، که سعدی هم گفته بود. خب زیبایی یار من مستغنی است، بی نیاز است. از چه؟ ز عشق ناتمام ما. عشق ناتمام خیلی تعبیر قشنگیه. عاشقی شرایط سخت و گسترده ای داره. هر کسی نمیتونه عاشق کاملی باشه. عاشق کامل یعنی همه چیز. این همه چیز که میگم یعنی واقعا همه چیز کنار میکشه، همه چیز محو میشه، فقط یار میماند و بعد وفاداری تو و جانفشانی تو و خیلی از امور دیگری که عاشق باید رعایت کنه تا بگیم عاشق کاملی است. اما عشق به معنی مرسومش، حالا در دوره‌ای که حافظ ازش صحبت میکنه، عشق ناتمامی است. خیلی چیز شرایط داریم، ولی خیلی از شرایط ایدئال و آرمانی رو هم نداریم. جمال یار ز عشق ناتمام ما مستغنی است، یعنی نیازی نداره که من عاشقش بشم، اونم به این شکل ناقص. جمال زیبایی با عشق کامل میشه. زیبارو اگر عاشق نداشته باشه، زیبارو بودنش انگار یه چیزی کم داره. عاشقانم که به معشوقان اعتبار هم میدند. کسی که در شهر خریداری ندارد، زیبایی که فکر میکنه زیباست، جلو آینه زیبایی خودشو میبینه، اما خواستار آنچنانی ندارد، یا کسی نیست که او دلشو برده باشه یا بیقرار زیبایی او باشه، این زیبایی زیبایی کاملی نیست. به همین خاطر که یک زیبارو به عشق برای کامل شدن نیاز داره، اما این زیبایی یار من بی نیاز از عشق من. عشق هم یه زینته، یه زیوره، یک مؤلفه الساقیه، مثل آب و رنگ و خال و خط. یار نیازی نداره این که ما عاشقش باشیم. من عاشقش باشم چی اضافه میشه به یار من؟ کامل، همه جوره، مستغنیست، از ریشه استقنا به معنی بی نیازی. چون یار زیبارو که نیازی به آرایش نداره، در واقع آرایش وجود نازنین معشوق میباید عشق من باشد و عشق من ناتمام است و چندان کمکی به این مقوله نمی کنه. خب میشه این رو عرفانی دید، بسیار این بیت رو عرفانی تفسیر کردن بیراه هم نیست. خداوند در تفسیر کلامی و بین مفسرانی که در امور دینی و مذهبی تعلیل، توجیه و توضیح میکنند عبارت ها رو، مرسومه که میگن خدا نیازی به عبادت ما نداره. خب خیلی وقتا انتقاد میشه که خدا چه نیازی داره که ما نماز بخونیم، عبادت کنیم؟ خداوند نیازی نداره. گویی این که عبادت و پرستش ما هم کامل نیست، یه چیزه، نصف نیمه است. خدا نیازی به عبادت ما نداره، نیازی به مخلوقاتی نداره که نماز بخونن، نیایش کنن، عبادت کنن، درخواست کنن ازش یا هرچی. مثل زیبارویی که به آب و رنگ و خال و خط نیازی ندارد. اگر عبادت لازم انجام بشه، در این تفسیر به کمال ما کمک میکنه، به مرتبه وجودی ما کمک میکنه، وگرنه او نیازی به این نداره. حالا چون پوسته اصلی یا بالایی شعر حافظ عاشقانه است، ما تعبیر عاشقانه شو که در باید صحبت میکنیم خود به خود گسترش پیدا میکنه در مقولاتی مثل عرفان یا هر مقوله دیگری. دیدید که یکیم نصیحت میکنه، میگه من برای خودت میگم، برای من چه فایده ای داره؟ پسرم، دخترم، درس تو بخون که در آینده به یه جایی برسی، وگرنه تو درس بخونی یا نخونی برای من چه فرقی داره؟ من میخوام زندگی منو عوض کنم. این جمله رو زیاد پدر و مادرها در نصیحت فرزندانشون میگن. در حقیقت درست میگن. این نصیحت، اینکه این کارو بکن یا این کارو نکن، وجه اصلیش اصلاح و تکامل اون فرد مقابله. کسی که نصیحت میکنه قاعدتا به خودش منفعتی نمیرسه، وگرنه اسمش دیگه نصیحت نیست، میشه تمنا، میشه خواهش، تو رو خدا این کارو بکن، یعنی به نفع من تمام میشه. بگذاریم، خیلی توقف نکنیم، چون که مفهوم بیت کاملا مشخصه و زیبا هم هست. چقدر کلمه تو مصرع دوم به کار رفته، چقدر تعداد هجاها و واژه ها زیاده. این ریتم مصرع دوم رو ضرباهنگ مصرع دوم رو تند کرده. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. یعنی 8 کلمه که اسم یا صفت هستن در اینجا به کار رفته، به اضافه حروف و این چیزا، برای یه مصرع انگار باعث میشه که ضرباهنگ کلام تند بشه، در حالی که در مصرع اول اینجوری نیست. ز عشق، به خصوص که اشباع اصطلاحاً ا که بعد از عشق هست، عشقه، اینجا تو وزن اشباع میشه، یعنی مفصلتر تلفظ میشه. نمیگیم عشق ناتمام، میگیم ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست. کلمات درشترن، مصوتهای بلند دارن، حتی مصوتهای کوتاه اشباع شدن و همین باعث میشه مصرع اول یه ذره سنگین‌تر و کندتر و شمرده‌تر خوانده میشه، چون اصل ماجراست، احساس واقعی و حقیقی است که راوی میخواد به ما بیان کنه. مصرع دوم که یک امر بدیهی است، خیلی روش انرژی مصرف نمیکنه، با ضرباهنگ تندتر به تعبیر موزیا ریز میگه، یعنی زود ازش رد میشه. بیت بعدی بیتی که از اون بیت‌های فوق‌العاده زیبای حافظه که باید وقت براش بذارم. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. البته در تلفظ عمومی زلیخا تلفظ نمیشه، میگیم زلیخا، اما خب اصل کلمه زلیخاست و خب طبیعی است وقتی شعر میخونیم با شکل فرهیخته زبان سر و کار داریم و هرچه کلمات، اصوات به اصل زبان نزدیکتر باشن، ما در واقع بیشتر رعایت کرده ایم شعر رو. خیلی کلمات هستن که ما در گفتار، در مکالمات روزمرمون جور دیگه تلفظ می‌کنیم، ولی تو شعر لازمه که به خاطر رعایت وزن، به خاطر رعایت حال و فرهیختگی زبان شعر، عالم شعری تلفظ اصلیش، اونم به شکل کامل بیان بشه، هیچ مصوتی رو نشکنیم، هیچ کلمه‌ای رو سرسری ازش رد نشیم و از این دست امور. به داستان حضرت یوسف اشاره داره و یوسف از اون پیغمبرانی است که داستانش مراحل مختلف داره و هر کدوم محل ارجاع شعر فارسی فراوان شده. از ماجرای یعقوب پدر یوسف، عشق به او، مقایسش با برادران، به چاه افکندن یوسف، از چاه در آوردن و به عنوان برده و اسیر فروختنش، از اون طرف دهان گرگ رو خونالود کردن، گفتن که این پیرهن یوسف گرگ خورده یوسف، اون خودش یه قصه است. یوسف میاد عزیز میشه، زلیخا عاشقش میشه، بعد به زندان میفته. قسمت‌های مختلف زندگی یوسف هر کدوم داستانی است که اصطلاحا میگن تلمیح، یعنی شعر بهش اشاره میکنه و ما اون داستانی که میدونیم از شعر بیشتر سر در میاریم. اجازه بدید اصلا این بیت رو با توجه به توضیحاتی که داره بذاریم برای نوبت بعدی و اونجا مفصل‌تر با فراغت بیشتر دربارش صحبت کنم. پاینده باشید.